رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همسرایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاپر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیندر ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 7 اردیبهشت ماه سال 94 برابر با 27 آوریل 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه قطعنامه تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با شهروندان در ایران را می شنوید و در پایان گفتگو با احمد پوری پیرامون غرق شدن پناهجویان در دریای مدیترانه را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. قطعنامه تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه 2015 11 اردیبهشت 1394. زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران، همبسته تر باد اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران و نهادها و تشکل‌های مستقل کارگری پیش به سوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ستم معیشتی. این فراخوان ما تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه به عموم مردم زحمتکش ایران است. ما امروز در حالی به مناسبت روز جهانی کارگر دست در دست هم نهاده ایم که بیش از هر زمان دیگری جنبش عظیم و یکپارچه‌ای از کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر توده‌های زحمتکش مردم ایران بر سر معیشت و پایان دادن به فقر و فلاکت در حال شکل گیری است. وقوع ده‌ها اعتصاب کارگری در جای جای کشور، تجمعات بی‌وقفه معلمان، اعتراضات متحدانه پرستاران و گسترش مبارزات کارگران از همراهی خانواده‌های کارگری در اعتراضات گرفته تا تومار نویسی و تجمع در مقابل مجلس و وزارت کار و اعتراضات در صنایع کلیدی همچون صنایع پتروشیمی و معادن و خودروسازی‌ها که به طور روزمره‌ای در جریان هستند، همگی تنها گوشه‌هایی از بروز عینی این جنبش اجتماعی است که می‌رود با خلق صحنه‌های قدرتمندی از اعتراضات متحدانه و سراسری، بساط تحمیل بی‌حقوقی مطلق و ستم معیشتی بر میلیون‌ها خانواده کارگری را به چالشی تعیین کننده بکشاند. این جنبش در شرایطی هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد که سرمایه‌داری حاکم بر ایران چنان غرق در چپاولگری و کشمکش بر سر سهم‌خواهی از قارت دسترنج ما کارگران و زحمتکشان است که نه می‌تواند و نه می‌خواهد نقطه پایانی بر وضعیت مشقتبار موجود بگذارد. به همین دلیل نیز هست که با تصویب حداقل مزد 712,000 تومانی تعیین چنین مزد تحقیرآمیزی را بی‌شرمانه به ما کارگران تبریک می‌گویند و سبعانه‌تر از آن با عدم پرداخت به موقع همین مزد، تداوم قطع سوبسیدها، افزایش هر روزه قیمت‌ها، آزادسازی قیمت نان و اعمال 9% ارزش افزوده بر مایحتاج زندگی، دست به غارت و چفاول بیرحمانه ای از این دستمزد ناچیز و خفتبار می زنند و با سرکوب برحق ترین اعتراضات کارگری، محاکمه دست جمعی کارگران معترض و محکوم کردن آنان به شلاق و زندانهای طویل المدت در صدد به تمکین واداشتن طبقه کارگر ایران به وضعیت موجود و شرایطی مصیبت بارتر از این هستند. بدون تردید تحمیل فقر و فلاکت روزافزون بر میلیون‌ها خانواده کارگری و سیاست تشدید سرکوب اعتراضات کارگری نه تنها مفری برای سرمایه‌داری حاکم بر ایران نخواهد داشت، بلکه ما کارگران و عموم مردم زحمتکش ایران را به مصافی تعیین کننده با وضعیت موجود خواهد کشاند و دیری نخواهد پایید که خشم در حال فوران ما کارگران و مردم زحمتکش ایران از این همه بی‌حقوقی، سرکوب و استیصال و درماندگی برای گذران زندگی زمین را بر زیر پای عاملین و مسببین چنین وضعیتی داغ خواهد کرد. لذا ما امضا کنندگان این قطعنامه با هشدار نسبت به تداوم سیاست تحمیل فقر و فلاکت و تشدید کم سابقه سرکوب اعتراضات کارگری و اعلام انزجار از تداوم چنین سیاست‌هایی، خواستهای خود را به شرح زیر اعلام و مصرانه بر تحقق آنها پای می فشاریم. 1. ما با محکوم کردن تعیین حداقل دستمزد 712 هزار تومانی که با خیمه شب‌بازی دولت، کارفرمایان، نماینده های دستساز کارگری و فضاسازی ریاکارانه رسانه های رسمی و حکومتی بر طبقه کارگر تحمیل شد، مصرانه خواهان تجدید نظر فوری در حداقل مزد مصوب و افزایش آن به 3 میلیون تومان بر اساس سبد هزینه مطابق با استانداردهای زندگی امروزی هستیم. 2. ما با حمایت قاطعانه از اعتراضات برحق و بیوقفه معلمان و پرستاران، یگان راه حل پایان دادن به ستم معیشتی موجود را اتحاد و یکپارچگی مبارزات عموم مردم زحمتکش ایران و بروز بیش از پیش آن به مثابه یک جنبش اجتماعی و سراسری می دانیم و خواهان تحقق فوری همه مطالبات معلمان و پرستاران هستیم. 3. ما تلاش های دولت و خانه کارگر برای تحمیل تشکل های فرمایشی بر طبقه کارگر ایران را که از بالا و به شکل سازماندهی شده ای از طریق ایجاد انجمنهای صنفی و اتحادیه‌های دستساز به پیش برده می شود، قویاً محکوم می کنیم و با فراخوان به کارگران در محیطهای کار برای برپایی سندیکاها، شوراها و تشکلهای مستقل کارگری خواهان پایان دادن به هر گونه ممنوعیت و محدودیتی در ایجاد این تشکل‌ها بدون دخالت دولت و کارفرمایان هستیم. 4. ما هر گونه سرکوب اعتراضات کارگری و مردمی، اعدام‌های گسترده، صدور احکام شنیع شلاق و زندان‌های طویل المدت بر علیه کارگران معترض و تحمیل شرایط غیر انسانی بر فعالین کارگری در بند و دیگر زندانیان را قویاً محکوم می کنیم و خواهان توقف فوری اعدام‌ها، لغو مجازات اعدام و شلاق از قوانین قضایی کشور، آزادی فوری و بی‌قید و شرط کلیه کارگران و زندانیان سیاسی و توقف پیگردهای قضایی بر علیه آنان هستیم. 5. آزادی بی قید و شرط اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات باید به عنوان حقوق مسلم و خدش ناپذیر اجتماعی کارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند. 6. دستمزدهای معوقه کارگران باید فوراً و بی هیچ عذر و بهانه پرداخت و تأخیر در پرداخت مزد به مثابه یک جرم قابل تعقیب قضایی به قانون تبدیل گردد و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت شود. 7. ما خواهان تأمین اجتماعی شغلی و چیده شدن قراردادهای اسارتبار موقت و سفید امضا، حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و پیمانکاری، قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاه‌های کوچک تا کارگران مناطق آزاد تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی هستیم. 8. ما تصویب هر گونه قوانین ضد کارگری تحت هر عنوان و مصوبه‌ای را قویاً محکوم می‌کنیم و با تأکید بر وجود مواد ضد کارگری در قانون کار موجود، خواهان تغییر آن با دخالت نماینده های واقعی کارگران هستیم. 9. ما گسترش روزافزون سوانح شغلی منجر به فوت و جرح را ناشی از زیاده خواهی و سودجویی کارفرمایان و نتیجه سرکوب و پایمال شدن بدیهی ترین حقوق انسانی و اجتماعی کارگران می دانیم و خواهان اعمال فوری بالاترین استانداردهای ایمنی در محیطهای کار هستیم. 10. اخراج و بیکارسازی کارگران به هر بهانه‌ای باید متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شده و یا به سن اشتغال رسیدند باید تا زمان اشتغال به کار از بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی مطابق با استانداردهای امروزی برخوردار شوند. 11 کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان فوراً لغو و برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی باید به رسمیت شناخته شود. 12 ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری در پرداخت مستمری و حقوق و مزایای بازنشستگان هستیم و با تأکید بر اجرای بهداشت و درمان رایگان به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم ایران به مثابه یکی از وظایف اصلی دولت خواهان بازپسگیری طرح ادغام صندوق تأمین اجتماعی در بیمه سلامت همگانی، محاکمه علنی و فوری غارتگران این صندوق و سپردن اختیار آن به دست نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران شاغل و بازنشسته بدون هر گونه اعمال نفوذی از سوی دولت و کارفرمایان هستیم. 13 هر گونه کار کودکان مطلقاً باید لغو و آنان می باید از تأمین اجتماعی کامل، امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگان جدا از جنسیت، موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی و وابستگی‌های ملی، نژادی و مذهبی برخوردار شوند. 14 ما خواهان رفع هر گونه تبعیض از کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیت‌ها در ایران، توقف فوری اخراج آنان و اعطای حقوق شهروندی به این دسته از همطبقه‌های خود هستیم. 15 ما با تأکید بر ماهیت استثمارگرایانه نظام سرمایه‌داری در همه جای دنیا و قدردانی از حمایت تمامی سازمان‌های کارگری جهان از مبارزات کارگران ایران، پشتیبانی خود را از اعتراضات کارگری در سرتاسر جهان اعلام می‌داریم و بر همبستگی بین‌المللی کارگران تأکید می‌کنیم. 16 ما با محکوم کردن جنگ و جنایت و گسترش هر روزه آن در منطقه خاورمیانه، پیش آمدن این وضعیت هولناک و عروج بی سابقه جریانات تروریستی و سیاست وحشت آفرینی در کشورهای این منطقه را حاصل بنبست مناسبات سرمایه‌داری در پاسخ به نیازهای بشر امروز و سیاست‌های ضد انسانی دول غرب و منطقه می‌دانیم و با فراخوان به کارگران و مردم آزادی‌خواه در سرتاسر جهان برای اعتراض به جنگ و ویرانگری در منطقه خاورمیانه خواهان توقف فوری آن هستیم. 17 اول ماه مه روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعلام و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغا گردد. اسامی تشکل‌ها و نهادهای کارگری امضا کننده قطعنامه به ترتیب حروف الفبا: 1. اتحادیه آزاد کارگران ایران، 2. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، 3. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، 4. سندیکای کارگران نقاش استان البرز، 5. کانون مدافعان حقوق کارگر، 6. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، 7. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
الو.
الو، سلام و وقت بخیر.
زنده باشید، سلامت باشید.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
نه، ارادتمندم، بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان تبریز در مورد این حادثه بسیار تلخ خودسوزی حمید فرخی، این دست فروش بیچاره، گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
والا من صاحب مغازه نیستم داداشمه، والا من سریع نیستم چی بگم جوابتون، باید داداشم باشه بهتون جواب بدم.
خب به عنوان صاحب مغازه نمیخوام پاسخ بدی، در واقع به عنوان یک شهروندی که این دست فروش بیچاره خودسوزی کرده از تعرضی که ماموران کردن، من با شهردارم به تماس میگیرم، به ایشون هم هیچ وقت سر کارش نیست.
بله، پیزا ما اینجا چند نفر به هستم سایمون با این مورد صحبت کردن، حالا دیگه جایی نرسیم، حالا پیزا بیم خودمون یه تصمیمی داریم در مورد اینا.
در مورد اعتراض به ماموران یا در مورد چی تصمیمی دارید؟
نه، حالا کمکی یه چیزه هست، حالا تو بازه صحبتشون بودم، بعد همون داداشم اینا صحبت میکنن، حالا نمیدونم کجات رسیدن، چه تفاوقی کردن، حالا نمیدونم، میخوان کمک به خانوادش اینا بکنن.
بله بله، خب این کمک واقعا خیلی کمک انسانی هست و ضروری، ولی اینکه این فاجعه را مأمورین شهرداری رقم زدند، باعث شدند و خود شهردار در واقع پاسخگوی این قضیه نیست، این رو از شهروندان میپرسن.
بله بله، هستم یه والا گفتیم که بحثامون تو این بازار همون صحبت ها را میکردن که یه کمک برای خانواده ایناش بکنن، حالا نمیدن کجا رسیدن دیگه، اونشو نمیدن.
حالا فکر میکنه که این کمک ها اونقدر باشه که در واقع سه فرزندی که از این حمید بدبخت یتیم شدن بتونه زندگیشون رو تأمین بکنه؟
نه فش نکنم دیگه، حالا دیگه اون رفته دیگه، حالا چی زوری مثلا جای پدرش نمیتونه کسب کنه دیگه اون.
بله بله، واقعا مسئله اینه که خب چرا مسئولین شهرداری در مورد این فاجعه پاسخگو نیستند؟
والا چه بگم حاضی آقا دیگه، من تا امزاد اطلاعی اینو میدونم چه بگم، چه مثلا هیچ کس نمیدونه پدرت زای اونو پر کنه دیگه.
بله، آخه بدبختی اینجاست که خب این فاجعه در خرمشهر هم اتفاق افتاد، اونجا هم خودسوزی کرد یونس عساکر، چند پیش هم در تهران زدن علی چراغی رو کشتن، همین ماموران به اصطلاح سد معبر، ماموران شهرداری، دیروز فریروز هم که حمله کردن به دست فروشای میدان هفته تیر تهران.
والا زیاد من از موضوع اطلاعات ندارم حقیقت، باید مثلا من سنم به اونجا نمیرسه که زیادتر از اون چیز بدم دیگه حقیقت.
بله متوجه هستم. خب ممنونم از شما.
قربان سند باش، خیلی ممنون.
من اصطلاحی از این مورد ندارم، ولی خب شما حرف بزنید. من نشنیدم حقیقتا تا حالا.
در واقع این خبر عالم و آدم رو گرفته، این خبر همه جا پخش شده.
متأسف در تبریز اتفاق افتاده این کار؟
بله بله، در تبریز اتفاق، در
من
در 24 فروردین خودسوزی کرد و در 30 فروردین در بیمارستان درگذشت.
من لله تا حالا نشنیدم.
عجیب است. البته خب
تو اگه اینجا یه چنین چیزی بود حداقل به هم بدهن یه چیزی ما میشنیدیم. خب فداوسی ما که اصلا نگفته چنین چیزی اتفاق افتاده، مطبوعات تبریز هم من نشنیدم بنویسن چنین چیزی رو.
بله
نشنیدم تا حالا حقیقت، مثلا لاقل به هم بدهن هم نشنیدیم که چون بین مردم تبریز لاقل پخش میشد که مثلا در این خصوص یه زنی خودکشی کرده، اتفاق چنینی افتاده، من نشنیدم دندان تا حالا.
خب حرف شما قابل قبول هست، به هر حال نیازی به قسم خوردن نیست، البته پیش پای شما با یکی از شهروندان گفتگو میکردم، گفت که یه دی جمع شدیم برای کمک به خانواده حمید فرخی که جانش رو از دست داده و متاسفانه شهردارم هیچ وقت حضور ندارن که پاسخگوی سوالای بنده باشن.
خب الان چه کاری از دست من برد؟ من شما بفرمایید، من تا اگر کاری از دستم یا سوال خاصی داری شما
بیشتر با شهرونده در مورد واقعیت ماجرا را میپرسیدم، چون متاسفانه شما هم در جریان نیستی، چون برخی میگفتن که در نشنیدن شما دلیل بر این نیست که این حادثه تلخ اتفاق نیفتاده
باشه.
بله
درسته.
از این رو خب متاسفانه این یک اپیدمی شده در ایران. قبل از عید هم یونس عساکری در خرمشهر خودسوزی کرد و در دوم فروردین در تهران درگذشت، اون هم دو تا یتیم.
البته در تبریز یه خودسوزی در ترمینال تبریز اتفاق افتاد قبل از عید، فکر کنم یه ماه یا دو ماه قبل از عید بود که یه آقایی در تبریز ترمینال تبریز خودسوزی کرد. البته اونا جریانشون یه چیزی دیگه بود که خب مشکل داشتن با پایانه مسافربری و فلان، این بنزین ریخ خودش رو چند روز تو بیمارستان موند و فوت کرد. اینا ظاهرا قانون اقدام کرده بودن یه کارهای انجام بدن، مجوز بگیرن، موافقت هم شده بود. بعدا حالا میگفتن انجمن صنفی ترمینال تبریز نمیخواست اینا این کار رو بکنن بدن. حالا که از یه شلوغی که اینجا خود بنزین خصوص سر خودشو کشت.
جای تاسف داره که همچون به اونجا رسید که در واقع خودسوزی کرد.
بله درست. حالا یا تو تبریز این ماجرا مثل اون قضیه که اون بهار عربی میگن چی میگن اتفاق افتاد، اون یارو رفته بودن تو
بله
بود. کدام کشور
در
بود؟
تونس، محمد بو عزیزی. بله
محمد بو عزیزی همین قضیه اتفاق افتاده بود، خودکشی کرده بود، خودسوزی کرده بود، چیکار کرده بود. خب اونجا رسانه‌ای شد و نمیدونم نشون دادن و فلان، یه دنیایی به هم ریخت. ولی من اینجا تو تبریز هستم نشنیدم این حرفو. خب تبریزم یک کلان شهره، تا یه چیزی رسانه‌ای نشه و تو روزنامه ها ننویسن حتی اقل اطلاعاتی نداریم.
زنده باشید، ارزی نیست. ممنونم از شما،
خواهش میکنم. خدا
والا من متاسفانه زیاد اطلاعات ندارم، دیروز شنیدم ولی اطلاعات چندانی ندارم متاسفانه.
خب همون شنیده های شما هم میتونه بیانگر بخشی از واقعیت باشه، چون متاسفانه شهردار هر وقت تماس میگیرم حضور ندارن تا پاسخگوی سوال های بنده باشن.
آقای روشن متاسفانه میگم، چون میدونین که این دست مسائل زیاد رسانه‌ای نمیشن تو کشور.
بله متاسفانه
من اطلاعات چندانی ندارم، همین دیروز مهمون بودم شنیدم که آقا یه نفر اینجوری خودسوزی کرده. یه اطلاعات خاصی که کیه، چطوری شده، مثلا مسئله چی بوده، اینا اصلا اطلاعات ندارم.
یعنی این خبری که به شما دادن دلیل خودسوزی رو عنوان نکردن؟
نگفتن.
بله. بله این حمید فرخی دست فروش نگونبخت در منطقه 8 تبریز به دلیل تعرضی که مامورین شهرداری به بساط ایشون رو به هم زدن خودسوزی کرده بود در اعتراض. حتما قضیه خودسوزی یونس عساکری در خرمشهر رو در جریان هستی، یا کشته شدن علی چراغی در تهران رو؟
بله اونو رسانه‌اش رو تو اخبار دیدم، موقعی مثل این که مامورای شهرداری زده بودن.
بله
فوت شده بودن. ببخشید دیگه شهرمنده، اگه اطلاعاتی در این مورد داشتم حتما تقدیمتون میکردم، ولی شهرمنده زیاد اطلاعات ندارم.
خواهش میکنم. ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. متاسفانه تلاش رسانه‌های دولتی این است که اینجور مسائل رسانه‌ای نشه تا مبادا به قول گفتنی مسئولین بخوان پاسخگو باشن. خب بسیار سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. قربان شما.
بله بودم.
سلام خانم، وقتتون بخیر. من حمید روشن هستم از رادیو ندا، امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
نبسم.
عرضم خدمتتون که با شهروندان تبریز در مورد این حادثه تلخ خودسوزی حمید فرخی گفتگو میکنم.
من اصلا نمیدونم چی شده، اصلا نشنیدم من اینو.
حالا به عنوان یک شهروند نظرتون در قبال این حمله‌ای که ماموران شهرداری،
والله اولا آدم باید بدونه که حتما یه چیزی واقعا صحت داره، بعدن حالا نظر بده. پس اینجا حالا کسی بالاخره اگه این چنین اتفاقی میافتاد حتما تو شهر میگفتن، خب بالاخره یکی به یکی میگه، همه به همه میگن. اینجا هم مخصوصا مثلا شهر بزرگی هم نیست آنچنانی، ولی من نشنیدم اینو حالا قضاوت بکنیم، حالا نظر بدیم.
البته خب
چیزی هم باشه، مامورین بیان مثلا به یه دستفروش، شاید این مغازه که خیلی مندش بالا یکی میشه کاری بکنم، ولی برای دستفروش فکر نکنم چی جرأتی رو بکنم و نمیکنن. تبریز خیلی حامی این افراد هستن.
البته حامی بودن که درست، ولی متاسفانه این واقعیت داره و اتفاق افتاده. الو. خب متاسفانه اختلال ایجاد کردن در این مکالمه. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در کمتر از یک هفته طی سه فاجعه پی در پی در دریای مدیترانه بیش از 1500 نفر از پناهجویان از کشورهای آفریقایی و خاورمیانه در مسیر رسیدن به اروپا غرق شدند و هزاران آرزو به قعر دریا فرو رفت. پیرامون این فاجعه گفتگوی دارم با آقای احمد پوری، فعال سیاسی و مدافع حقوق پناهجویان و مهاجران مقیم هلند. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای پوری.
با درود به شما و شنوندگان عزیز رادیو ندا، من در خدمت هستم.
زنده باشید آیه پوری. در ابتدا بفرمایید چرا فاجعه غرق شدن پناهجویان در مسیر دریای مرگ به سوی اروپا به یک روند دائمی تبدیل شده؟
ببین، مسئله اینه که هر وقت که این فاجعه بزرگ اتفاق میفته، رهبران اروپا تلاش میکنن طور وانمود کنن که این یک حادثه مطلقا ناخواسته و یه اتفاق میفته دیگه، اتفاق رو حادثه رو جلوش نمیشه گرفت، یه چه حادثه خبر نمیکنه که رخ داده دیگه واقع میشه. به همین دلیل به نوعی خودشون رو میشورن دستانشون رو از مسئولیت و این در حقیقت تراژدی که به وقوع میپیونده خودشون رو مبرا از مسئولیت میکنن. خب این واقعیت اینه که یک سیاست بی‌نهایت میشه گفت در حقیقت سیاست درویانه است. به این دلیل که ببین، به هگل فیلسوف نامدار آلمان به درستی یه چیز رو میگه، میگه که وقتی یک حادثه‌ای مرتبا تکرار میشه دیگه اون حادثه نمینامند، اون یه ضرورتی است که از ساختار سیستم بیرون میاد. خب کدوم ضرورته که این حوادث رو دائم تکرار میکنه؟ و وقتی این حوادث تکرار میشه اینا همشون طول وانمود میکنن که انگار هیچ تهدیدی نداشتن، بازم یه دونه حادثه و به نوعی حماقت خود پناهجویان باعث شده همشون کشته بشن و برن تو دریا، یا حد اکثر لطف کنن میگن که مثلا قاچاقچی ها قایق خوبی نیاورده بودن و اینا رفتن اونجا. واقعیت اینه که اون ضرورت از اینجا ناشی میشه. اروپا حق تقدم شماره یکش دفاع از پناهنده نیست، دفاع از حقوق بشر نیست. حق تقدم شماره یک اروپا بستن قلعه اروپا به روی پناهندگان و مهاجران. تا توی این رابطه شما میبینید در تمامی این روز جلسات رهبران اروپا که دور هم جمع میشن میخوان حفاظت از مرزهای اروپا رو با توجه به ابزار نظامی و آخرین تکنولوژی مدرن علمی و نظامی جهان این رو به اصطلاح تمام سوراخ‌های اروپا رو ببندن. وقتی شما ورود به اروپا رو سخت‌تر می‌کنید یعنی این که وقوع این حوادث رو تضمین می‌کنید، بیشتر می‌کنید. هیچ انسانی نمی‌تونه خودش وقتی جانش در خطره به شیوه‌های قانونی پاش به اروپا برسه. وقتی شما از قاچاقچی استفاده می‌کنید به طور ضمنی در همون لحظه متهم میشید به یک آدم خلافکار، چون که با قاچاقچی شما رو در ارتباط قرار میدن در اروپا، یعنی از قاچاقچی استفاده شده. بنابراین اینها تمامی انسانهایی رو که جانشون در خطر به هر دلیلی میخوان کشورشون رو ترک بکنن وادار میکنن از طریق این قاچاقچی ها بیاد، و این قاچاقچی ها سودشون در اینه که هرچه ارزونتر کشتی های پوسیده تر و اینها این که درشون ارزونتره تهیه کنند و بیشترین پول رو از اینا بگیرن. حالا اینا که دریا هم مردن برای اونا مهم نیست. بنابراین اون ساختاری که باعث میشه پناهندگان به آغوش قاچاقچی بپرند سیاست های سختگیرانه اروپاست، چون که هیچ راه قانونی برای اینها باز نمی کنه که اینها به طور قانونی وارد اروپا بشن. بنابراین یک ارتباط مستقیم بین سیاست‌های سختگیرانه اروپا و رفتن پناهندگان به سوی قاچاقچی‌ها که از طریق اونها وارد اروپا بشن، چون که دیگه نیاز به آدم‌های سازماندهی بزرگ و تخصصی داره که آدم بتونه از این تله‌ها بگذره و به اروپا وارد بشه، و اینهایی که در وسط دریا میمیرن میبینید که تداوم منطقی این سیاست‌های سختگیرانه اروپاست. حالا در این زمینه ببینید اینایی که بازم میگم هی طوری وانمود میکنن که این فضای به اصطلاح همیشه یه حادثه عجیب غریب و غیر قابل پیشبینی بوده، اینجوری نیست. 20 ساله همه میدونن که جزیره لامپدوزا شهردارش بارها گفته که آقا این جزیره در حقیقت دریای مدیترانه به گورستان تماسیلان تبدیل شده، بارها گفته اونقدر جسد میاد به جزیره ما به سواحل ما که ما نه برای آدم های زنده برای مرده ها به اندازه کافی تابوت نداریم. بارها اینو شهردار لامپدوزا توی به اصطلاح پارلمان اروپا گفته. خب چی شده این کارها؟ واقعیت اینه که اینها براشون اینجور مسائل مهم نیست. در اون دو روز سه روز سیاست مدارای اروپایی بلدن خیلی برای دلداری مردم با احساسات مردم بازی بکنن، برای عرش تمساح بریدن بعد بگن ما نمیذاریم این وقایع اتفاق بیفته. حالا چطوری نمیذارید اونو هرگز توضیح نمیدن. مثل الان حالا همه میگن که تمام سیاست مدارا الان میگن که ما دیگه اجازه نمیدیم این کار اتفاق بیفته. خب چطوری اینا توضیح نمیدن؟ این حرفا میگن که سه روز از این حرفا بزنن خودشون رو محبوب بکنن، بعدن مهم میشه چه اتفاقی میفته، بعدن دوباره این حوادث تکرار میشه. همین یک ماه و نیم پیش هم 400 نفر مرد، همه اومدن صف کشیدن از این حرفا زدن. چطور شد بعد از یک ماه و نیم الان این همه فاجعه پشترن در از یه هفته اتفاق افتاده؟ خب بنابراین ببینید مسئله واقعیت اینه، پناهندگی یکی از مهمترین دروغ‌هایی که در اروپا رایجه و در تمام جهان منتشر شده اینه که میگن مسئله پناهندگی یک مسئله حقوق بشریه. اصلا چنین چیزی نیست. مسئله پناهندگی در ذات خودش یک مسئله سیاسی و ایدئولوژیکه. ببینید ما اگه یه ذره عقب‌تر بریم، زمانی که جنگ سرد بود به اصطلاح رقابت بین کشورهای امپریالیستی و سوسیالیستی بود، پناهندگان قایق ریشش از اون زمان به اصطلاح به زبان ها افتاده. این واژه لغت پناهندگان قایق به پناهندگان ویتنامی گفته می شد. پناهندگان ویتنامی کسانی بودند که به هر دلیلی می خواستن اون زمان کشور ویتنام رو ترک کنند و کشورهای امپریالیستی در اینکه نشون بدن که این در درون کشورهای سوسیالیستی که مشکلاتی هست و اینا، به تمامی کشتی های تجاری نفتی به همه اینها دستور داده بودن که در اقیانوس هند به دنبال پناهنده های ویتنامی بگردند و اونها رو به مثابه قهرمان به اروپا وارد می شدند.
بله.
یعنی اون زمان اینها می رفتند پناهنده پیدا کنند در اقیانوس. الان چی کار می کنند؟ بهترین کشتی ها رو، بهترین تکنولوژی نظامی رو به کار می برند که پناهنده رو نذارن از ساحل خودش یک قدم به این برتر بذارن. فرقی که کرده اینه، چرا تا اون زمان مسئله ایدئولوژیک بود، الان رقیب مرده، اینا در دنیای بی رقیب دیگه نیازی ندارن از این جست و پستای حقوق بشری بیاد.
یعنی آیه پوری یعنی به
الان
این...
ما شاهد این فضایی هستیم.
یعنی به این معنا دولت و سیستم حاکم، حالا چون مسئله مشخصا در فجایع در دریای مدیترانه هست، در اتحادیه اروپا در بروز این فاجعه دخالت مستقیم داره.
به نظر من به طرق مختلف اینها آگاهانه نقش و مسئولیت دارند. یکیش اینه که این چیز عجیب غریبی نیست، اینا رو که من میگم تو هر علمی هر آدمی با شعور متعارف میدونه که تو وقتی راه ورود این انسانها رو به طور قانونی غیر ممکن میکنی، اونهایی که نیاز دارن این مسیر رو طی کنن حتما به گونه غیر قانونی خواهند شد. بنابراین وقتی شما میخواید در قلعه اروپا رو ببندید به روی تمام کسانی که به هر دلیلی نیاز دارن بیان به اروپا، دارید این فضایه رو بیشتر میکنید دیگه، میرید دفعی بیشتر کردن این. و اینها اسم اینو میذارن کمک کردن به اونها، میگن ما کمک میکنیم که اینها بیشتر کشته نشن. یعنی مشکل اروپا اینه که اینها در اروپا کشته نشن، اونور بمیرن هر چقدر موت مهم نیست.
بله.
مشکل اروپا دقیقا اینه. این یکی از دلایلشه. دلیل دوم اینه که ببینید مثلا در لیبی، وقتی که این جنگ رو در لیبی راه انداختن، اولا من این مسائل رو من 20 سال شبانه روز دنبال میکنم، تمام زندگی من دفاع از حقوق پناهندگان و مهاجرین غیر قانونیه. ببینید من در ماه نوامبر 2011 بود، یعنی 3 ماه بعدش به اصطلاح جنگ لیبی شروع شد و قذافی سرنگون شد، اروپا یک قراردادی با قذافی بسته بود، 50 میلیون دلار به اون بده که نذاره پناهنده ها از لیبی بیان به طرف اروپا. اون زمان هم اینها بهترین مناسبات رو با لیبی داشتن. حالا لیبی اون زمان دفتر به اصطلاح سکومیتاری عالی سازمان ملل رو در تریپولی بسته بود، خب ولی اینا اصلا برایشون مهم نبود که این آدم دیکتاتوره. در حقیقت به لیبی این حق رو میدادند که به ظاهر تمامی پناهندگانی که از آفریقا میان به لیبی، این اونجا جلوشون رو سد کنه، نجه داره تو این کمپ ها، بعد اونها انتخاب کنن کدوم پناهنده ها به اصطلاح پناهنده واقعی هستن، اروپا میره هر سال یه سهمیه رو از اونجا بر میداره میاره به کشور خودش، بعد میگه ما این مسائل رو حل کردیم. ببینید وقتی اینها این قرارداد رو می‌بندن، به زبان دیگه حقوق بشر اروپا رو می‌سپارن به دست قذافی، چون اونه که باید از تمام این پناهنده محافظت کنه، به اصطلاح انتخاب کنه کدوم یکی پناهنده واقعی نیست و اینا، بعد اینا برن اون پناهنده واقعی رو بیارن به اروپا. خب اونجا چرا به یاد این نمی‌افتادن که قذافی دیکتاتوره؟ 3 ماه قبل از اینکه جنگ شروع بشه این قرارداد رو با لیبی بسته بودن. حالا در هر حال اینا رفتن لیبی رو با خاک اشتان کردن، یکی از مرفه ترین ثروتمند ترین کشورهای کل آفریقا رو. وقتی اینو با خاک اشتان کردن، وقتی قذافی رو کشتن، تو اخبار ساعت 8 هلند که مهمترین بخش اخباره، از خبرنگار هلندی در لیبی پرسیدند که به نظر تو الان اوضاع چطوریه. خب من فکر میکردم اولین حرفی که این آدم میزنه راضی به این ابعاد فاضی انسانی، چقدر آدم کشته شده، چقدر خانه ها ویران شده، زندگی ها نابود شده، راضی به این حرف میزنه. من اصلا شوکه شدم، این اولین حرفی که خبرنگار گفت اینه، گفت که خب معلومه که تمام قراردادهای مهم میره تو جیب توتال و فرانسه، به ما قراردادهای دندانگیری نمیرسه، برای اینکه فرانسه بود که ریسک کرد و جنگ رو شروع کرد و سربازاشو زودتر از همه و بیشتر از همه فرستاد. ببینید اینها روشن‌تر از این نمیشه گفت که هدف واقعی این جنگ‌ها حقوق بشر نیست، دیکتاتوری این آدم‌ها نیست. اگه هدف این جنگ‌ها از بین بردن دیکتاتورهاست، کدوم دیکتاتور الان در جهان ارتد مرتجع‌تر جنایتکارتر از پادشاه عربستان سعودیه؟ تا هستن که تمامی تروریست ها رو هم تربیت ایدئولوژیک میکنن، هم تربیت به اصطلاح نظامی و ترینینگشون رو میکنن، هم پولشون رو میدن، پول این مزدورها رو میدن. خب این بهترین همین پادشاه عربستان سعودی قبلیش که مرد، تا اوباما تا پادشاه هلند همشون رفتن. حتی در هلند در مجلس چند تا از این احزاب مخالفت شدید کردن که پادشاه هلند نباید بره به این مراسم کشوری که اینقدر توش به حساب سر آدم میبرن. اگه داعش غیر قانونی سر میبره، اونا به طور قانونی سر میبرن. اعتراض شد به اون، گفتن که منافع ما اونقدر با عربستان سعودی بالاست که باید بالات این وزنی سیاسی ما بره. یعنی پادشاه هلند رفت اونجا از یه جنایتکاری به اصطلاح با افتخار تمام اونجا در مراسم شرکت کنه. خب همین رو نشون میده برای اروپا اون چه مهمه منافع خودشونه. حقوق بشر واقعیت اینه در اولویت شماره یک اینها مطلقا نیست. بنابراین شما میبینید که این جنگ هایی که ادامه پیدا میکنه از منافع کاملا مشخصی دفاع میکنه و نتیجه این جنگ ها اینه که میلیون ها آدم خانه خراب میشه، پناهنده میشه. بنابراین اروپا به اون دو روشی که گفتم مسئولیت داره، اینه که یکی راه ورود به اروپا رو سخت‌تر و غیر ممکن تر میکنه، یکی در این جنگ ها شرکت میکنه، دامن میزنه به این جنگ ها. وقتی به این جنگ ها دامن میزنه، بعد مسئولیت تبعات بعدیش رو هم به عهده بگیره. الان جنگی که در سوریه هست، از یک کشور 8 میلیون نفر در درون کشور پناهنده هستند، پول ندارن بیان بیرون، از این گوشه به اون گوشه فرار کردند، یعنی خانواده و زندگی و همه چیز نابود شده. 4 میلیون نفر هم تونستن به خارج از مرزهای سوریه بیان، یعنی 2/3 یک مملکت شده پناهنده. خب اینا چرا اینجوری شده؟ مسئولیت اینا به عهده چیه؟ اون کسانی که این جنگ ها رو راه انداختن. بنابراین اون کسانی که تو این جنگ ها نفش دارند، اون کسانی که تو این جنگ ها منافع دارند، باید در مسئله پناهندگی هم مسئولیت خودشون رو بپذیرند. ببین من یه مثال دیگه میذارم، درست در جنگ عراق هم به محض اینکه آمریکا گفت که ما در عرض 3 روز عراق رو ویران کردن و آمریکا گفت که ما کار اصلی رو انجام دادیم، میخوایم با شرکت ها کنتراکت بذاریم، جورج بوش خودش گفت که سربازای آمریکایی رو ما ریسک نمی کنیم که بیاییم ادای دموکراسی در بیاریم، شرکت آلمانی قراردادها رو ببنده، ما همه قراردادها رو با خودمون می بندیم. یعنی ببینید خیلی روشن‌تر از این نگه میشه گفت که اینا برای غارت اومدند، برای دموکراسی نیومده بودند. حتی اون قوانین بازار آزاد رو به طور ظاهری هم مراعات نکردن که بگن آقا مثلا ما میخواییم این پل هایی که در عراق مثلا یا نیروگاه برقش خراب شده اینو به مناقصه بذاریم ببینیم چی بهتر و ارزونتر درست میکنه. اصلا از این داستان ها خبری نبود. خیلی روچ گفتن ما سرباز آمریکایی رو ریسک کردیم جانشو، تمام کنتراکتور هم شرکت های آمریکایی دارن. بنابراین اون سرباز های آمریکایی مردند برای منافع این شرکت های آمریکایی و اون همه عراقی هم مردند برای منافع اون شرکت های آمریکایی. این رو به قوی ترین نحو خود دونالد رمزفلد در اون روزهای اوج جنگ که اون پیروزی اینها رو بیش از حد مغرور کرده بود به صراحت کامل گفت. وقتی خبرنگاری ازش پرسید شما در عراقی که بمب اتمی وجود نداشت چرا حمله کردید، ولی به کره شمالی که خودش هم میگه داره چرا حمله نمی کنید، در نهایت گستاخی برگشت گفت که یک فرق بزرگی بین اینها هست و اون اینه که عراق بر دریای از نفت شناوره ولی در کره شمالی از این چیزا خبری نیست. خب کسانی که این جنگ ها رو راه میندازند به این خاطر این منافع، چرا تبعاتش رو نباید بپذیرند؟ به همین دلیل من معتقدم به دو طریقی که گفتم اروپا مسئولیت داره در بی خانمانی و نابودی زندگی این افراد باید مینیموم تلاشش رو برای نجات جان بخش بقایت کوچکی از اینها بکنه.
آیه پوری، اشپیگل آنلاین یک اقراری کرده، یک چیزی رو عنوان کرد بر اساس سندی که دولت‌های آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا روی آن توافق کردند، که بر این اساس توافق کردند پناهجویان هرگز نباید بتوانند به خاک اروپا برسند. و سران برخی از کشورهای اروپایی هم ادعا می‌کنند که گویا همه جهان می‌خواد به اروپا بیاد. حال سوالم اینه که چرا همچون ادعایی دارن و چرا اصلا اتحادیه اروپا چنین دیوار بلندی دور خودش کشیده و چشمهایش را بر واقعیت‌های حقوق بشری در مورد پناهندگان بسته است؟
ببینید، اون بخش اول حرفتون که منو واقعا شوکه کرد، چون که اینها به ظاهر همیشه تلاش میکنن بگن که ما با آغوش باز پناهندگان واقعی رو میپذیریم، ولی اون پناهندگان غیر واقعی که میخوان تقلب بکنن، نمیدونم پناهندگانی که جویندگان خوشبختی هستن رو، اینا اونا رو نمیخوایم بذاریم بیاد. ولی این چیزی که شما گفتید، خب حدس منم دقیقا این بود، برای اینکه من اینو به هزاران راه مختلف از زبان سیاستمدارا میتونم ثابت کنم که این اعترافی رو که شما میگید کردن، گفتن نمیخواهیم بذاریم پای پناهندگان به اروپا برسه، راستش برای من خیلی عجیبه، چون که این نقض مطلق قوانین حقوق بشر بین‌المللی و حقوق پناهندگی سازمان ملل. بنابراین این خیلی عجیبه این چیز رو به این صراحت بگن، ولی میشه گفت که هدفشون اینه. من با این حرف کاملا موافقم، اینو میگم به میگم هزاران روش ثابت کنم که هدفشون اونه، ولی اینو من باور نمی کنم جرأت بکنم تو روزنامه بنویسم. بنابراین من بیدم از ممنون میشم اون سند رو به من هم بدید در کلند به کار میبرم.
این سند از اشپیگل آنلاین هست.
خیلی عالیه، خیلی عجیبه. خب پس اینا دان کلام رو گفتن دیگه.
بله.
گفتن آقا ما نمیخوایم کسی بیاد به اروپا دیگه. وقتی سیاست اینه دیگه، به نظر من، ببینید، من در سال 2004 در بنیانگذاری سوشال فروم هلند یه سخنرانی داشتم. پیچ سخنرانی من این بود که جهانی شدن و رشد راسیسم و فاشیسم در اروپا. من در اون گفته بودم که به زودی سنگ بنای حقوق بشر به سنگ قبر حقوق بشر تبدیل خواهد شد، به این دلیل که اروپا به جهتی میره که ورود پناهندگان به اروپا رو غیر ممکن بکنه. من این حرف رو سال 2004 گفتم، اون زمان خیلی سر و صدا شد، یه مقاله مفصلی من نوشته بودم در هلند، خیلی چیز شد. یعنی این الان دقیقا همین حرفیه که شما میزنید دیگه، رسیدن به اونجایی که خودشون اعتراف میکنن دیگه، نمیذاریم پناهنده بیاد به اروپا. وقتی این کار رو میکنن، یعنی اینا حقوق پناهندگی رو به طور مطلق دارن زیر پا میگذارن دیگه. این میگم در عمل من میتونم ثابت کنم که تمام تلاش رهبران اروپا اینه به این سمت بره، ولی اینکه علنی هم اعتراف بکنن خیلی برای من شوک‌آور بود این بخش حرف شما. ولی در هر حال واقعیت رو گفته، اون خبرنگار هر چی بوده به زیبایی تمام از یک در حقیقت میشه گفت نیت بی نهایت پلیدی پرده برداشته. اینا همیشه عکس این رو میگن، همیشه به همه جهان میگن ما شب و روز در راه حقوق بشر این همه هزینه میدیم، نمیدونم پرچمدار حقوق بشر هستیم، به تمام دنیا درس حقوق بشر میدن. وقتی اینها این حرف رو میزنن دیگه، به نظر من دوران چه میگم، باید بگیم حقوق بشر به سر آمده دیگه.
بله،
خیلی عجیبه.
آیه پوری، بخش دیگر سوالم این بود که برخی از سران و اتحادیه اروپا ادعا میکنن که همه میخوان به اروپا بیان و در این حال اتحادیه اروپا یک دیوار بلندی دور خود کشیده برای ورود از پناهجویان.
ببینید، این یکی از بزرگترین دروغ‌هایی است که در تمام کشورهای اروپایی رایجه. هلندیا فکر میکنن همه پناهندگان جهان به هلند میاد، فرانسوی ها فکر میکنن به فرانسه میره، آلمانی ها فکر میکنن به آلمان میره، انگلیس ها فکر میکنن به انگلیس، و همه کشورهای اروپایی این دروغ رو تکرار میکنن. این خیلی عجیبه. ولی حالا واقعیت چیه؟ واقعیت اینه، ببینید، در هلند چند وقت پیش یه ذره تعداد پناهندان که زیاد شد، اینجا تمام احزاب راست و نئوفاشیست شروع کردن به اینکه سونامی پناهندگان هلند رو گرفته، برای اینکه در یک روز به اصطلاح در یک هفته 1000 نفر اومده بود، میگفتند اگر این وضعیت تا آخر سال دووم بیاره سیل پناهندگان هلند رو به اندازه یک شهر به هلند اضافه خواهد شد و هلند رو سیل پناهندگان دارو خواهد شد. خب این مثل این میمونه که ما الان بیاییم بگیم که تو 3 روز مثلا 1500 نفر مرده، حالا بگیم اگر این 3 روز دائم تا آخر سال تکرار بشه مثلا در بیش از در حقیقت 450 هزار نفر نمیدونم کشته خواهد. خب آخه این چه منطقیه؟ کدوم داده‌ای، کدوم علمی منطقی میگه که این حادثه یک سال تمام مرتب تکرار خواهد شد؟ حالا اگر به هلند در از یه هفته یه بار 1000 نفر اومده، کدوم منطق میگه که این هفته تا آخر سال تکرار خواهد شد؟ ببینید احزاب راست این مسائل رو بزرگ میکنند، مردم رو از خطری که وجود نداره میترسونند و این گونه است که راسیسم و خارجی ستیزی رشد میکنه. حالا واقعیت داستان چیه؟ واقعیت داستان اینه که الان من به شما گفتم در جنگ سوریه از یک کشور 18 میلیونی در حقیقت 12 میلیون در مجموع پناهنده است. از این 12 میلیون به هلند چند میلیون اومده؟ به اروپا چند میلیون اومده؟ اصلا مسئله میلیونی نیست، حتی مسئله 100 هزاری نیست. یعنی ببینید همه عالم، این محصول مطالعات من درباره آمارهای پناهندگی در جهان در 30 سال گذشته است. من تحقیقات کردم روی این مسائل، 30 سال تمام آمار پناهندگی جهان رو ثبت کردم. ببینید به طور متوسط نتیجه اینه، نتیجه اینه که در وقتی در یه جای سیل پناهندگی شروع به حرکت میکنه، 60% اینها پول نداره حتی کشور خودشون رو ترک کنند. بنابراین در ترمینولوژی کمیساریال پناهندگان جهان به اینا میگن اینترنال رفیوجی، پناهندگان داخلی. مثلا در جنگ ایران و عراق تعداد زیادی از هموطنان ما از جنوب رفتند تهران، مشهد، استانهای دیگه، پول نداشتن برن کشورهای دیگه. بنابراین 60% پناهندگان در کشور خودشون میمونن، همونطور که در سوریه هم 8 میلیون در درون سوریه مونده از این پناهنده، 4 میلیون تونسته بزنه بیرون. خب از این 40%ی که میزنه بیرون از مرز کشور خودش، بازم همه اونقدر پول ندارن که به کشورهای اروپایی برسن. اکثرا مثلا از افغانستان 2 میلیون پناهنده به ایران اومد. اینا میلیونر نبوده همشون تا هلند و انگلیس بیان. بنابراین 40% میمونه در کشورهای همسایه. حالا از این 40% باقی مانده بین 90 تا 95 درصد میمونه همونجا. یعنی از اون 40% باقی مانده 5% میاد به اروپا و اینها میگن سیل پناهندگان کشور ما رو فرا گرفته. حالا این 5% میاد به کدوم کشور اروپایی؟ به تمام کشورهای اروپایی به علاوه بقیه کشورهای صنعتی جهان که در مجموع 50 تا کشور هستند. خب حالا شما از این میفهمید که این چقدر دروغ بزرگیه که میگن سیل پناهندگان کشور ما رو برده.
بله آیه پوری، این پرسش مطرح هست که چرا عده‌ای با بجان خریدن همه مخاطرات که چنین فجایعی در مسیر رخ میده باز به چنین اقدامی دست میزنن، یعنی مهاجرت میکنن تا به اروپا برسند؟
ببینید دقیقا این یکی از مهمتر مسائلی که ریشه علت پناهندگی رو باید اینجا روشن بکنیم، ببینیم که مردم چرا کشور خودشون رو، عزیزان خودشون رو میذارن در میرن. خب وقتی انسانی به هر دلیلی زمین زیر پاش اینقدر داغ شده که مطلقا دیگه نمیتونه اونجا بمونه، تو هر حصاری بکشی، هر قلعه‌ای دور اروپا بکشی، مردم با هر خطری از اون خواهند پرید، رد خواهند شد. چرا؟ چون اونجایی که هستن زمین اونقدر زیر بارشون داغه که دیگه امکان موندن وجود نداره. خب چطور میشه مردم به این مرحله میرسن؟ اینا خیلی روشنه برای تمامی اندیشمندان اروپایی، همه اینو میدونن. دلیل پناهندگی چیه؟ در درجه اول یکی از مهمترین دلیلاش جنگه. همه ما الان میبینیم عراق ویران شد، چند میلیون پناهنده از عراق زد بیرون. طبق آمار کمیسر ایالات پناهندگان جهان 4.5 میلیون. الان سوریه رو به بدترین نحو ویران کردن، چند میلیون پناهنده هست؟ 12 میلیون. چند میلیون زده بیرون؟ 4 میلیون از یک کشور 18 میلیون. بنابراین در افغانستان هم همینطور. کشورهای پناهنده خیز جهان شما نگاه کنید همش کشورها جنگ زده هستن. بعد از جنگ عامل پناهندگی چیه؟ وجود دیکتاتورها.
بله.
غیر از وجود دیکتاتورها و جنایتکارا مثل جمهوری اسلامی و اینا، عاملی که باعث پناهندگی میشه چیه؟ بلایای طبیعی، قحطی، گرسنگی. اینها اساسی ترین دلایل و ریشه های مسائل پناهندگی. تا زمانی که این مسائل حل نشده، مشکل پناهندگی هرگز حل نخواهد شد. این رو تمام جهان باید بدونه. آقا میخواد مشکل پناهندگی رو حل کنید، هر کسی که میخواد مشکل پناهندگی رو حل کنه باید شعار صلح بده، جنگ پخش نکنه. جورج بوش میاد برای بشریت وعده جنگ های بی پایان میده. خب وعده جنگ های بی پایان این مسائل هم به خودش داره دیگه. این همه پناهندگی هم در دهان به وجود میاره دیگه. بنابراین تا زمانی که این مسائل حل نشده پناهندگان خواهند اومد. در درون اروپا اینها فکر میکنند با سختگیری در سیاست های پناهندگی اینها رو میترسونند و اینها خودشون برمیگردند. این واقعیت نداره. ببینید در اروپا اوایل پناهندگان رو از کمپ این مسیر رو اروپا طی کرده در نقض حقوق بشر. اول پناهندگان رو که پروندهشون بسته میشد تو کمپ نگه میداشتن تا اینکه امکانی پیدا بشه این آدم ها قبول کنن که برگردن به کشور خودشون. وقتی دیدن که این امکانی نیست، اینها بعد یه مرحله به نتیجه رسیدن، سختگیری رو بیشتر بکنن، گفتن ما شما رو از کمپ ها اخراج میکنیم، میندازیم تو خیابون ها، شما نه حق دارید برید کار بکنید، نه حق دارید دیگه کارت اقامت ندارید، دیگه غیر قانونی و به اینها میگن بی مدرسه، به اصطلاح هیچ مدرسه اقامتی ندارید، میمونید تو خیابون، حالا برید تو این زندگی. یعنی اروپا نمیاد تو رو بگیره ببره تو زندان شکنجه کنه، مینداز در شرایطی قرار میده که زندگی برات غیر ممکن باشه و برگردی. خب این افرادی که میان اینجوری تو جامعه چی میشن؟ اینا میشن برده های مدرن. اینا میرن روزی 1 یورو کار میکنن، روزی 2 یورو کار میکنن تا غذا و خرج خودشون رو در مشکلترین بخش های اقتصادی اروپا به تا اون هزینه زندگی خودشون رو در بیارن. برخی از اینا طبیعیه که به کارهای خلافکاری کشیده میشن. بنابراین اروپا اینجوری فشار به اینها میاره. بعد اینا رو میگیرن میدارن زندان، دیدن که بیرون انداختن کافی نیست، هر از گاهی اینها رو میگیرن میبرن زندان، اونم تصادفیه به اطلاع لاتاریه. اینجوری نیست که همه رو بگیرن ببرن زندان. زندان هزینش خیلی بالاست. بنابراین مثلا در 100,000 نفر پناهجویی که در خیابان ها هستن در این 40 سال گذشته 30 سال گذشته جمع شده، اینا رو همه رو نمیبرن به زندان، به طور تصادفی 2000 تا 3000 تا میبرن زندان که اون شیپورش زده بشه، بقیه هم بترسن بدونن که پایان راه شما زندانه. خب اینا رو تو زندان اونقدر نگه میدارن که اینا با اینا همکاری بکنن. قبلا 6 ماه حق داشتن یک پناهجو رو که هیچ جرمی مرتکب نشده، خلافکار نیست، به دلیل پناهجو بودن، به دلیل پرونده بسته بودن در زندان نگه میداشتن. طبق قوانین اروپایی زندان نباید ابزاری برای اعمال فشار به پناهنده باشه. زندان باید مکانی باشه که پناهجو اونجا حضور داشته باشه تا دولت کارهای تدارکاتی اخراج رو انجام بده. خب این 6 ماه برای این وقت کافی بود. دیدم که با 6 ماه هم اینها نمیرن بیرون. الان به طور قانونی شده 18 ماه. خب شما میبینید هی داره سختگیری، هی داره نقض حقوق بشر بیشتر میشه. من این سوال فلسفی رو از خودم میپرسم، اروپا کی موفق میشه یه کاری بکنه که پناهندگان خودشون برگردن؟ جوابش خیلی ساده. اروپا اگر در جنایتکاری، نقض حقوق بشر بدتر از پادشاه عربستان و سعودی عمل کرد، اون وقت هیچ کس نمیاد. ولی تا زمانی که به اون مرحله نرسیده، هر انسانی که در کشور خودش جانش در خطره، طبیعیه به جایی میره که هنوز اون خطر وجود نداره براش. خیلی روشنه. حتی اگر اینجا تو اینا رو تو خیابون بذاری، که الان امروز یه نفر اومده بود اینجا پیش من، 23 سال غیر قانونیه. ببینید شما زندگی یک جوان 23 سال در خیابون ها میگذره. خب این همه فشار میارن، این بر نمیگرده، یعنی این فشار کافی نیست. پس از نظر فلسفی زمان این فشارها مؤثر خواهد بود که اینجا رو به جایی بدتر از عربستان سعودی تبدیل کنند، بدتر از اون اتیوپی و اریتری تبدیل کنند، برای حداقل خارجی ها که میره به اون سمت، به اون چیز تبدیل کنند که اینا خودشون برگردن. و یعنی تا زمانی که به اون مرحله نرسیده اینها بر نخواهند گشت. پس اینها نشون میده که مسائل پناهندگی رو در اروپا سیاستمداران اروپایی مطلقاً صادقانه با مردم در میان نمیذارن. سیاستمداران اروپایی همه در انتخابات وعده میدن ما با سختگیری این مشکل رو حل خواهیم کرد. با سختگیری این مشکل فقط خونین تر خواهد شد، حل هرگز نخواهد شد. حل کردن اینه که دنج نکنیم، 12 میلیون پناهنده جدید تولید نکنیم. حل کردن اینه. حل کردن اینی که در هلند اگر چند هزار تا پناهنده اومده، زندگی رو چنان براش زهرمار کنی که چند درصد از اینها بتونن خودشون داوطلبانه برگردن. این حل کردن نیست. به همه این دلایل ما میبینیم که نمیتونن حل بکنن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه مردم از به اصطلاح پروسه غیر قابل کنترل وحشتناک وحشت میکنن، میگن این جلوی این سیل پناهندگی رو نمیشه سد کرد. مردم با خیال راحت میرن به آغوش فاشیستا. چرا؟ چون که فاشیستا شدیدتر از همه شعار میدن که ما اینها رو قتل عام میکنیم، نمیذاریم بیاد به اروپا. ببینید آقای ژان ماری لوپن در یک برنامه تلویزیون زنده در فرانسه وقتی راجع به سیل پناهندگان حرف زدند، گفت شما پناهندگان رو بسپارید به دست آقای ایبولا، در عرض 3 ماه مشکل حل میشه. یعنی که ایشون به طنز و به مسخره در یک تلویزیون به اصطلاح دولتی که میلیون‌ها آدم نگاه میکنن، میگه که پناهندگان رو بذارید با میکروب ایبولا قتل عام کنید در عرض 3 ماه، و میخنده اینو میگه. چطور ممکنه؟ شما فکر کنید مثلا یه نفر جرأت بکنه یک کلمه به چنین حرفی رو بر علیه یهودی ها بزنه، بر علیه مسیحی ها بزنه. همونجا تو برنامه اینو میبرن زندان، از برنامه مستقیم میبرن زندان. ببینید من یه مقایسه میکنم، الان یه چیز بی نظیری یادم افتاد. یک خانم مراکشی الاصل در هلند، یک خانم بی نهایت باهوش و به اصطلاح مبتکر و مدیر برجسته که مسئول به اصطلاح دنیای مجازی و اینترنتی وزارت دادگستری هلند و در حقیقت تمام امنیت اینترنت هلند بوده. خب
بله.
این آدم یه این خانم به اصطلاح اسمش یاسمین هست، این توی توییترش یک کلمه نوشته بود به نظر من داعش ساخته صهیونیسته. ببینید این خانم تو خانم خیلی معروفی بود، به محض اینکه که توییترش نوشت، رادیوی که هلند زنگ زد بهش در عرض چند ثانیه باش مصاحبه کرد. وسط مصاحبه ازش سوالی پرسید، این تلفنشو خواست کنترل کنه، گفت که عجیبه تلفن من کار نمیکنه. خبرنگار بهش گفت که خانم شما تلفنت کار نمیکنه نیست، تو رو اخراجت کردم. ببین این در مصاحبه با خبرنگار،
یعنی وسط مصاحبه اخراج شد،
حتی صبر نکرده بهش یه نیمه ادب و رعایت کنه، بهش بگه خانم ما شما رو میخوایم اخراج کنیم یا اخراج کردیم. یعنی این اخراج خودشو در مصاحبه با رادیو یک از زبان خبرنگار میشنوه. یعنی رئیسش زنگ زده به خبرنگار گفت ما این اخراج کردیم. یک میلیمتر او فقط گفته که به نظر من داعش و این آزادی عقیده است دیگه، مگه نمیگه در اروپا آزادی عقیده است؟ این خانم خودش هم گفت اصلا تو رادیو اونتر شوکه شده بود، گفت انگار تو این مملکت فقط من آزادی عقیده ندارم، همه حق دارن عقیدهشون بگن ولی من بگم اینجوری میشه. خب ببینید اینو اخراج شده. از اون ور اگه یکی بر علیه خارجی ها حرف بزنه، مثل آقای ژان ماری لوپن که میگه اینا رو قتل عام بکنیم بدیم به دست میکروب ایبولا، اصلا هیچ کوچکترین مشکلی نداره. این اون فرهنگ عمومی اروپاست، این اون خطریست که نشون میده اروپا در اروپا در حقیقت راسیسم و نئوفاشیسم مردمی شده. مردم شوکه نمیشن از این حرفا. یه زمانی شما این حرفا رو میزدید اصلا تابوی مطلق بود، تو اروپایی که تصور نمیشن. الان اینها نقل و نبات هر روز چهید، این افراد قهرمانان آزادی نامیده میشن و میگن این آزادی بیان دارن.
بله آیه پوری، یک سوال دیگری هم داشتم که شما به بخشی از اون در واقع در صحبتاتون به اون پرداختید، یعنی از پیش به اون پاسخ دادید. سوال من این بود که چرا کسانی که بعد از این همه مخادرات به اروپا، یعنی در واقع بهشت موعود ذهنی خودشون میرسن، دست به خودکشی میزنن؟ یعنی آمار خودکشی در میان پناهجویان بسیار بالاست. اگر نکته دیگری دارید که به این اضافه کنید به شرایطی که در واقع پناهجویان یا خارجی تبارها در اروپا هستند، چون در واقع رشد احزاب راسیستی نژاد پرستی در همه اروپا زیاد هست، اگر نکته خاصی دارید
در رابطه با اون سوال شما که فهمیدید راجع به این که چرا این پناهنده ها خودکشی میکنن، به نظر من یک دو تا نکته بسیار مهم دیگری هست. یکیش اولینش اینه، ببینید شما حتی به این پرنده ها، به این مرغ های دریایی نگاه کنید تو آسمان، میبینید که تو پاشون یه دونه حلقه هست، یه شماری هست. یعنی همه این پرنده ها رو گرفتن یه شماره زدن. اینا حتی میگن چند تا مرغ دریایی مثلا در هلند هست، تو هوای هلند به طور تقریبی درست بدونه علمی میتونن حدس بزنن. خب راجع به همه چیز، راجع به تمامی بیماری های موش ها، گربه ها، همه چیز هست. ولی من بارها 20 سال اینو میپرسم از سیاست مدارای هلند، چرا تعداد پناهندگان رو که در هلند خودکشی میکنن ما آمار موثقی ازش نداریم؟ چرا؟ چرا دولت این آمار اینا رو سخت
میکنه؟ جاهای دیگه هم آمار موثقی هست.
دقیقا در تمام اروپا اینجوریه. به این دلیل که اصلا برای اینا مهم نیست. اگر اولویت شماره یک همون جان انسان ها بود، اگر انسان و حقوق بشر این انسان ها براشون ارزش داشت، خب اینا اولین چیزیه که مثل آب خوردن میتونه ثبت کنن. تو هر کمپی ببینن چقدر تنند خودکشی میکنه و بفهمن چرا خودکشی میکنه. خب وقتی که شما الف، در حالی که در هلند شما ببینید اینجا هر کاری بکنید ثبت میشه، از هزاران سال پیش اینا در هر حال ملتی هستن. یکی از مهمترین دلایل رشد کن همین ثبت تمام وقایع. ما فرهنگی ها مثل ماها شفاهی نیست، فرهنگ کتبی دارن، همه چیز رو ثبت میکنن. ولی چرا در مورد پناهندگان این دقت رو به خرج نمیدن؟ چرا در مورد هر به اصطلاح بیماری، هر چیزی، راجع به حشرات، حیوانات صدها متخصص میگذارن، همه اینا رو مو به مو ثبت میکنن؟ خب این نشون میده که اون انگیزه سیاسی وجود نداره دفاع کنن از پناهندگان. این نشون میده اینها واقعیت پناهنده رو به اصطلاح سربار جامعه میدونن. این به هر طریقی اینها کم بشن، جامعه در نهایت تأسف من میخوام بگم میره به سمتی که در جنگ ویتنام آمریکایی‌ها، سربازان آمریکایی میگفتن ویتنامی خوب ویتنامی مرده. در نهایت تأسف اروپا میره به این سمت، میره به سمتی که پناهنده خوب یا خارجی خوب، خارجی مرده میشه. این نشون میده عظمت و ابعاد خطر رو. متاسفانه کسانی به این هشدارها، به این به صدا درآوردن زنگ خطرها، این هم حتی به توسط بزرگترین متخصصین خود اروپایی، اصلا اینا رو مثل آب خوردن به حاشیه میرونن، صدا اینا رو نمیدارن مردم بشنوه، اینا رو نمیارن تو مهمترین برنامه های تلویزیونی باشون مصاحبه کنن، صدا اینا رو خفه میکنن. به همین دلیل واقعیت اینه، من صادقانه نگران آینده اروپا و بشریت هستم، چون که اگر بار دیگر در این درجه از سطح تکنولوژی و اینها یه فاشیسمی در اروپا سر کار بیاد، که این یه انتظار غریب و عجیب غریبی نیست. من اون تحقیقات که راجع به رشد فاشیسم در اروپا کرده بودم، ببینید شما 20 سال پیش در اکثر کشورهای اروپایی حتی یک دونه نماینده مجلس راست افراطی و نئوفاشیست وجود نداشت. الان در اغلب کشورهای اروپایی اینها احزاب خیلی قدرتمندی هستند و چندین وزیر هم در بعضی از کابینه ها دارند. خب این نشون میده این پروسه‌ای که داره هی رشد میکنه. بالاخره آدم چی باید میخواد بیدار بشه؟ وقتی شما این منحنی رو میچشید به وحشت میفتید. این مسائل رو بزرگترین اندیشمندان خود اروپا هم گفتن، ولی این سیاستمدارا به نفعشون نیست این مسائل رو روش بحث کنند.
بله آیه پوری، در قبال این فاجعه که در مدیترانه رخ داده، وزرای خارجه 28 کشور اروپایی اتحادیه اروپا نشست اضطراری برگزار کردند که در آن فدریکا موگیرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که دلایل ریشه این فجایع را بررسی کردیم و اون نتایجی که در واقع از اون به دست آوردن این بوده که فعالیت دیپلماتیک را برای حل بحران و جنگ را تشدید بکنند. ارزیابیتون از این نشست و این تصمیم گیری وزرای خارجه اتحادیه اروپا چیست؟ آیا به قول گفتنی از این نشست آبی گرم خواهد شد؟
ببینید، من واقعیت این فکر نمی کنم، برای اینکه اون مسئله‌ای که شما گفتید که برای من خیلی شوک‌آور بود، از اشپیگل گفتید که
پناهجویان هرگز نباید،
آره پای پناهجویان هرگز نباید به اروپا برسه، واقعیت اینه اینها به اون سمت میرند و به اون سمت رفتن معنیش چیه؟ ببینید دقیقا یک در سیاست معروفه که میگن انسان باید بتونه وسط دو خط رو که نانوشته هست نانوشته ها رو بخونه. این آقای رنزی نخست وزیر ایتالیا هم در یک صحبت به اصطلاح احساساتی بر علیه این مسائل اومد این حرف رو زده که تو اثر نشریات ازش نقل قول شده، گفته اولویت سیاسی ما کرامت انسانی، امنیت ملی به منظور متوقف کردن قاچاق انسان است. عاملان بردهداری نوید نمیتوانند فکر کنند که اروپا این مسئله را بعد از موضوعات دیگری که در دستور کار قرار میگیرند در دستور کارند قرار میدهد. ایشون اومده سه تا لغتی کلیدی در حرفایشون هست، یکی اینه که به کرامت انسانی احترام بذاریم، یکی اینه که امنیت ملی رو بالا ببریم، و سومیش اینه که به اصطلاح برای متوقف کردن قاچاق انسان اعلام جنگ داده به قاچاقچی ها که بردهداران نوین مینامه اونا. ببین پس کرامت انسانی رو چجوری میخوان ازش دفاع بکنن؟ کوچکترین برنامه‌ای ندارن، هیچ چیزی نگفتن. بنابراین یه شعار
حالا یک سوال آیه پوری، ببخشید میونه کلام، اصلا از دیدوانها پناهجویان اصلا انسان تلقی میشن؟
دقیقا، وقتی اینا تمام تلاششون اینه که اینو بیرون اروپا نگه دارن، چگونه میخوان از کرامت انسانی اینا دفاع کنن؟ وقتی اینا تمام تلاششون اینه که پناهندهی که با هزاران بدبختی از این هفت خان رستم گذشته اومده تو اروپا، بلای بر سرش میارن که اینجا خودکشی میکنه یا خودشون میسوزونه و این عملها رو کوچکترین ربطی به سیاستهای خودشون نمیدن، خب چگونه میخوان از کرامت انسانی دفاع کنن؟ وقتی که من کامبیز روستایی یک پناهجوی ایرانی در هلند بعد از 11 سال خودش رو در میدان دام آمستردام که شلوغ‌ترین نقطه توریستی هلنده آتیش در جلوی چشم همه، وقتی من بهترین وکیلا و به اصطلاح آکادمیسیان ها رو آوردم به تظاهرات اونجا سخنرانی کردن، وزیر شب اومد تو تلویزیون، میدونی چی گفت؟ گفت که ما دولت قانون هستیم، این آقا هم از حقوق قانونی دموکراتیک خودش بهره‌مند بوده، بنابراین سیاست ما اشکالی نداره، من سیاستم عوض نخواهم کرد. یعنی حتی اگر به خاطر سیاست های اینها انسان ها خودشون رو آتیش بزنن، اینها بازم میگن این رفتی به سیاست ما نداره. خب به اینجا چگونه از کرامت انسانی دفاع میکنن؟ به همه این دلایل من میگم که آقا جان، این شعار از این سه تا لغت کلیدی که ایشون به کار برده، کرامت انسانی برای به خواب بردن توده های معمولیه و این جست های حقوق بشریه. دومین لغت کلیدی امنیت ملیه. واقعیت این امنیت ملی هم برای اینا زیاد مهم نیست، امنیت اون طبقه حاکم مهمه، نخبگان حاکم مهمه. اگر یه پناهنده ای رو بیرون کنند یا بکشند، برای اون طبقه فقیر زندگی اون که تغییر نمیکنه، اون از نظر احساسی بهش احساس، به اونم آدمای عقب مانده در حقیقت تحت تبلیغات راسیستی از نظر احساسی لذت میبره که یه خارجی رو بیرون کردیم یا کشتیم. بنابراین ولی مردن یه خارجی یا بیرون شدن خارجی چه تغییر در زندگی اون آدم بیکار بدبخت به وجود نداره؟ هیچ تغییر. ولی اون در هر حال، بنابراین پس امنیت ملی به درد اون نمیخوره، امنیت ملی فقط به درد طبقه حاکم میخوره، اونم یه نیمه دروغ بود. سومین حرفش کاملا درسته که اینا اعلام جنگ دادن به قاچاق انسان، ولی این هم به نظر من خیلی زبلانه فرمول شده. اون به این معنی که به طور ضمنی در این فرمول بندی ایشون میگن که اگر پناهنده ها میان به کشور ما، دلیلش اینه که قاچاقچی های انسان اینا رو میارن. خب پس قاچاقچی انسان رو از بین ببرن مشکل حل میشه، در حالی که اینا تمام ریشه های پناهندگی رو پنهان میکنن. و این در حقیقت اعلان جنگ به قاچاقچی ها نیست، در درجه اول اعلان جنگ به پناهجویان واقعی، به پناهندگان واقعی، اونایی که نیست در خطره. پس چطوری بیان؟ هیچ کس که خودش به تنهایی که نمیتونه روی دریا راه بره به اینجا برسه، بالاخره باید از طریق قاچاقچی بیاد دیگه. اگر انسانی که جانش در خطره غیر ممکن بشه به اروپا بیاد، پس شما دارید اعلان جنگ به پناهنده میکنید، اعلان جنگ به قاچاقچی ها نمیکنید. اگر راست میگید اول یه دری باز کنید، بگید پناهندگان باقی با این پروسه میتونن وارد اروپا بشن به طور قانونی، یه جاهایی در اروپا باشه که بتونن پناهنده ها در اونجا خودشون رو معرفی کنن و اینها با قوانین به عادلانه و یکسانی برای کل اروپا اونا رو زود آزمایش کنن، ببینن که چی واقعیه چی غیر واقعیه، اون غربال خودشون رو به کار ببرن. ولی وقتی که اینها اصلا ورود پناهنده رو غیر ممکن میکنن، خب همه اصلا قاچاقی خواهد اومد. پس بنابراین اعلان جنگ به قاچاقی یعنی اعلان جنگ به پناهنده است. این اون واقعیت که اتفاق خواهد افتاد. پس این گذرایی که دور هم جمع شدن، اگر ما این حرف‌های به ظاهر فریبنده زیبای حقوق بشر رو که کوچکترین تضمین اجرایی نداره بذاریم کنار، می‌بینیم که برنامه اینها منتهی خواهد شد به اینکه کشورهای فقیر و ضعیف پناهنده خیز رو یا کشورهای اطراف دریای مدیترانه رو که کشورهای کلیدی برای ورود به اروپا هستن، اینها رو زیر فشار سیاسی و نظامی و اقتصادی اروپا به زانو در میارن که برنامه اروپا رو اونا اجرا کنند. بنابراین به نظر من با توجه به همین بحثایی که کردیم، سیاست پناهندگی میره به اون سمتی که شما از اشپیگل نرم قول کردید، نذارن پناهنده پاش به اروپا برسه، و این کار مسئله رو هزاران بار خونین‌تر خواهد کرد. وقتی که مشکل پناهندگی ریشش، شما مثل این میمونه که هر کی مثلا بیماری سرماخوردگی داره بکشید، خب این سرماخوردگی از ذهن نمیره که، اون میکروب از ذهن نمیره که. اینها با تظاهرات مشکل مبارزه میکنن، با ریشش مبارزه نمیکنن. وقتی ریشه پناهندگی، اینو همه جهان میدونه، مهمترین دلایل پناهندگی ایناست، جنگ، فقر، شکاف طبقاتی عظیم بین فقیر و غنی هست و بلایای طبیعی. توی این زمینه ها اگه آدم تلاش کنه که این مسائل رو کمتر بکنه، طبیعیه که هیچ کس هم به چنین مسافرت پر مخاطری نمیده، برای اینکه تو به آینده میری، به کشوری میری که نه زبانشو بلدی، نه فامیل داری، نه امکانات داری، نه ارتباطات داری، نه رج و ریشه داری. به همه این دلایل هست که حتی خیلی از این پناهندگان که در کشور خودشون از شاخص‌ترین، برجسته‌ترین اندیشمندان و روشنفکران بودن، در دوران مهاجرت عقیم میشن، پرپر میشن، چرا؟ چون نمیتونن ریشه بدونن در جامعه، نمیتونن دوباره به اصلاح رشد کنن در اون جامعه. به همه این دلایل هیچ از خود به خود به اصلاح به مهاجرت، به دنیای تاریک و ناشناخته نمیره. بعد اون ضرورت، اون زمین زیر پات اونقدر گرم بشه که تو رخت رختان اونجا رو با هر خطری ترک کنی. و اون کسانی که میبینند این همه آدم در دریا میبینه، باز هم میاند. چرا؟ چون که اون زمین زیر پاشون اونقدر سوزانه که اینها ترجیح میدند این ریسک لاتاری رو بکنند که برن نصفون که دریا غرق بشه، به امید این که اون بخش دیگرش به اون ور ساحل خواهد رسید.
آیه پوری، من بسیار از شما سپاسگزارم، با اینکه بسیاری از مسائل در این حوزه مهاجرت، پناهجویی و پناهندگی و حقوق پناهجویان پرسش‌های بسیاری موند. من بسیار ممنونم از توضیحات شما، از اطلاع رسانی شما و برایتان در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنونم از شما و تشکر از شنوندگان گرامی شما. امیدوارم این بحثا رو ادامه بدیم، به این امید که کسانی که به کشورهای اروپایی میان با دید باز، با اطلاع بهتر، به اصطلاح با آگاهی از تمام این مشکلات قدم خودشون رو در این مسیر بگذارند.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.